أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و به نستعين. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. امیدوارم که در هر کجا باشین خوب و سالم باشین. با موضوع دیگر از اخلاق بندگی در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی هستیم. در این جلسه موضوع شکر و سپاسگزاری که یکی دیگر از اخلاق بندگی می باشد از خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی استفاده می کنیم. امیدوارم که مباحثی را که ایشان در این زمینه مطرح می نماید همه ما و شما بتوانیم استفاده کنیم. آجا خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم سلام.
بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم.
آجا یک از مباحثی که در حوزه شکر و سپاسگزاری مطرح میشه معنای لغوی و اصطلاحی این واژه است. در این قسمت توضیح بفرمایید برای بینندگان عزیز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم لازم و ضروری میبینم که عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم به حضور حضرت عالی و همه عزیزانی که احیانا این برنامه را تعقیب و دنبال میکنند. در قلمرو اخلاق بندگی یکی از فضائلی که قابل طرح است عبارت است از شکر و سپاسگزاری از خداوند.
بله.
همانطور که همه می دانیم شکر و سپاسگزاری در مقابل کفران نعمت هست. گاه گفته می شود که در مقابل نعمتهای خداوند نباید کفران کرد و گاه گفته می شود که با توجه به نعمتهایی که خداوند برای ما در نظر گرفته است باید از او سپاسگزاری و شکر کرد.
بله.
شکر که در آیات و روایات مطرح شده است کاملا نزدیک به معنای لغوی آن هست و ای چی بسا می توان گفت که جعل جدیدی یا اصطلاح جدیدی در قلمرو علم اخلاق و یا احیانا علم فقه و آیات و روایات صورت نگرفته است.
بله.
بنابراین وقت شکر گفته می شود و این که در مقابل خدای سبحان شاکر باشیم مقصود از شکر گذاری یعنی همون قدردانی از نعمتهای خداوند. حالا این نعمتهای خداوند فرق نمی کند، نعمتهای فردی باشد، اجتماعی باشد، نعمتهای معنوی باشد یا مادی باشد. خود قدردانی هم ممکن است در عمل صورت بگیرد، ممکن است انسان در قلب خود شاکر کسی و شکرگزار کسی باشد و ممکن است این شکر ما چی باشد؟ زبانی باشد. بنابراین شکر مصطلح در حوزه فضائل مربوط به اخلاق بندگی این شکر ممکن است با زبان باشد مثل الحمدلله خدایا شما را شکر و ممکن است با عمل صورت بگیرد که توضیح خواهم داد و ممکن است در قلب باشد. شکر قلبی معادل دیگر همان خوشحالی از نعمت دهنده است. این که انسان در ته دل راضی باشد که طرف این نعمت را به من داده است و منشأ نعمت او هست در واقع شکر خدای سبحان را انجام داده است.
شکرگزاری و شکر در قرآن کریم قطعا آمده هست، در آیات مختلف هم بیان شده است. مثلا در این قسمت توضیح بفرمایید برای بینندگان ما.
در خصوص جایگاه شکر، اهمیت شکر و احکام شکر در قرآن کریم آیات زیادی، چیزی شاید حدود بیشتر از 10 آیه و یک معنا راجع به شکر سخن گفته است. به عنوان نمونه در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 قرآن کریم می‌فرماید و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این آیه آیه معروفی است. بسیار از اهل منبر سخنران ها معمولا این آیه را می‌خوانند که خدای سبحان اعلام کرد که اگر در مقابل نعمت‌های من سپاسگزار باشید من هم نعمتها را بر شما افزایش خواهم داد و اگر اهل کفران و ناسپاسی باشید عذاب من سخت خواهد بود. در آیه دیگر باز در آیه 112 سوره مبارکه نحل هست که قرآن کریم می‌فرماید و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یعتیها رزقها رغدا من کل مکانین فکفرت بانعم الله فعذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. که بر اساس این آیه شریفه، آیه در صدد بیان یکی از احکام شکر هست بله. که اگر ملتی مردمی قریه ناسپاس باشن و نعمتهای خداوند را شکر نگوین، خدای سبحان اونها را مجازات خواهد کرد
بله.
و بر اساس این آیه قریه بودن کاملا در زندگی مرفه و دارای آسایش، ولی چون کفران کردن، خدای سبحان اونها را در خوف و گرسنگی گرفتار کردن. بر اساس این آیه شریفه، خدای سبحان این مردم یا اهل این قریه را با دو چیز به عذاب گرفتار کردن. یک عبارت است از ناامنی و حالت خوف، و دیگری هم جوع و گرسنگی. در واقع خود گرسنگی و ناامنی دو تا بلای مهم از بلایایی است که زندگی فرد و اجتماعی انسان را تهدید میکند.
بله.
بنابراین در قرآن کریم هم آثار شکر بیان شده است و هم ماهیت شکر بیان شده است و هم بر اهمیت شکرگزاری تأکید شده است.
بله. در رابطه با جایگاه شکر در روایات اسلامی برای بینندگان ما توضیح بدیم که چه جایگاهی داره شکر در روایات اسلامی.
در خصوص روایات، اگر ما فقط خود اصول کافی جلد دو صفحه 94 و 95 و بعد و این مجموعه صفحات را ببینیم، روایات زیادی تا اون حدی که فعلا در ذهنم هست، چیز حدود 30 روایت فقط در اصول کافی راجع به شکر داریم
بله.
هم سیره بزرگان دین مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامان در ارتباط با شکر بیان شده است، هم آثار شکرگزاری و ناسپاسی بیان شده است، و هم ماهیت شکر بیان شده است. اینکه شکر ممکن است زبانی باشد، شکر ممکن است رفتاری و عملی باشد، و شکر سپاسگزاری گاه ممکن است قلبی و در نیت انسان باشد.
بله.
به عنوان نمونه در روایتی از آقای امام صادق علیه السلام نقل شده است که اون بزرگوار فرمود ثلاثون لا یضر معهن شیء. سه تا خصلت هست، سه تا فضیلت هست، اگر فرد مردمی منطقه این سه تا ویژگی رو داشته باشن، ضرر متوجه اونها نخواهد شد، ضرر کارگر نخواهد شد. اولی الدعاء عند الكرب، در وقت گرفتاری ها انسان اهل دعا باشد. گاهی متاسفانه حالت دعا از انسان گرفته می شود، انسان هر چه کوشش میکند که دعا بکند این توفیق را پیدا نمیکند. بنابراین در وقت گرفتاری ها اگر کسی اهل دعا باشد، مشکلات برطرف خواهد شد. دومین چیز والاستغفار عند الذنب، گناه مثل آتش هست، بالاخره آتش را باید خاموش کرد. خاموش کردن آثار گناه و آتش گناه فقط با استغفار صورت میگیرد. و سومین چیزی که حضرت مطرح کردن و شاهد بحث ما هست و شکر عند النعمه، اگر نعمتهای در زندگی به شما رسید، امنیت داشتید، رزق داشتید، سلامتی داشتید، آبرو داشتید، اینها را باید انسان شکرگزار باشد. به خاطر اینکه هم در قرآن مطرح شده است و هم در روایات متعدد آمده است، اگر در مقابل نعمت خداوند شکرگزاری صورت نگیرد، نعمت از بین خواهد رفت.
بله.
چی نعمتها و چی گرفتاریها در این دنیا همیشگی نیستند. اینها در واقع قابلیت میخوان، ظرفیت میخوان، و خدای سبحان بر اساس سنت ابتلا و امتحان و آزمایش اینها رو میگردانن و میچرخانن. لذا اگر انسانی، مردمی، خانواده اهل شکر نباشن، نعمتها از اونها سلب خواهد شد.
بله.
روایات از این دسته بسیار زیاد داریم و بد نیست یک روایت را در ارتباط با ماهیت شکر باز از همون امام بزرگوار بخوانند که آن حضرت فرمود حدیث 10 باب شکر کافی جلد 2، قال شکر النعمت اجتناب المحارم و تمام شکر قول الرجل الحمد لله رب العالمین. حضرت فرمود شکر نعمت دوری نمودن از محرمات و گناهان هست.
بله.
و پایان بخش شکر یا شکر کامل این هست که انسان در وقت یادآوری نعمت خدا، یا در وقت دادن نعمتهای خدای سبحان الحمدلله رب العالمین را بر زبان جاری بکنند. اینها بخش از روایات بود. البته قطعا در ارتباط با شکر روایات بسیار زیادی هست و عرض کردم چیز حدود 30 تا روایت در این زمینه داریم که به همین مقداری که عرض کردم محضر شما اکتفا می شود.
شکر استاد. ممکنه در ذهن بینندگان ما این سوال مطرح شود که چگونه باید شکر کرد؟ به عبارت دیگه روش ها و شیوه های شکر چگونه است؟ در این قسمت توضیح فرمایید استاد.
در این که چگونه باید سپاسگزاری کرد، مستحضرید بر اساس آداب و معارف اسلامی شکر از اون صفتهایی است که مشترک میان خلق خالق هست، یعنی خود خدای سبحان هم گاهی شکرگزار هست. ولی ما وقتی که مکلف به شکر میشویم و سپاسگزاری میشویم، این سپاسگزاری گاه ممکن است در مقابل مخلوقین باشد. اگر کسی از بندگان خدا کار خوبی برای ما انجام داد، باز باید از او سپاسگزاری کرد. و این خودش یک بابی هست در اخلاق معاشرت که نباید در برابر احسان و خوبی های دیگران انسان بتفاوت باشد. انشکر لی ولی والدی که به عنوان مثال. علتش هم روشن هست. در جامعه، در خانواده، در مردمی که روحیه سپاسگزاری مرده باشد، اولین اثر ملموسش این هست که روحیه خیرخواهی و روحیه تعاون و تلاش و کوشش کم خواهد شد. اصولا خود تشویق کردن و سپاسگزاری کردن در ترویج معروف نقش اساسی دارد و حتی بزرگداشت گرفتن و حتی تشویق در ملای عام و حتی برایش دعا کردن، کل اینها به نحوی نشانه رشد و بلوغ اجتماعی یک مردم هست. لذا گذشته از اینکه سهم میگیریم در افزایش معروف، در تشویق اهل احسان به احسان، بالاخره چی هست؟ یک کار وجدانی را انجام داده ایم. علمای اخلاق میگویند که یکی از مرزهایی که عالم انسان حیوان را از هم جدا میکنن همین خود روحیه سپاسگزاری هست.
بله.
چون در عالم حیوانات ممکن است حس شکرگزاری نباشد یا قابل اثبات نباشد بالاخره، اما در میان انسانها به صورت فطری در مقابل احسان و در مقابل نعمت دیگران حساس هست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این تعبیر قرآن کریم هست. و بر همین اساس هست که میبینیم علمای کلام احیانا اصلا اولین بحث کلامی را همین شکر منعم قرار میدهند و از اینجا هست که به سراغ توحید و اثبات وجود خداوند و امثال اینها میروند.
بله.
در هر صورت ماهیت شکر در برابر بندگان خدا کاملا فرق میکند. اولا خود طرف مقابل ما، کسی که کار خیر را انجام داده است، واقعا نفس و روحیه اش نیازمند سپاسگزاری هست. از این مرحله که ما و شما بگذاریم، بالاخره بهبود روابط اجتماعی، رشد اجتماعی اقتضای این خصلت را دارد. اما در ارتباط با خدای سبحان که ذات اون حضرت به نیاز هست، نیاز به سپاسگزاری ندارد، شکر کردن باز برگشت به خود ما دارد. یعنی اگر ما شکر بکنیم، چون شکر معنایش یادآوری نعمتهای خداست، یادآوری نعمتهای خدا مستلزم یادآوری خود منعم و خدای سبحان هست. هر مقدار که یاد خدا در زندگی ما، در جامعه ما زنده باشد، به همان تناسب خود ما و جامعه ما به خدای سبحان نزدیک خواهد شد و لذا خود به خود قرب خداوند و سعادت نهایی حاصل خواهد شد. لذاست که ماهیت شکر و اینکه چگونه شکر بکنیم، همچنان که عرض کردم، شکر ممکن است زبانی باشد، شکر ممکن است رفتاری باشد و شکر ممکن است قلبی باشد. ولی آسانترین و پایینترین درجه شکر همین گفتن الحمدلله رب العالمین در وقت رسیدن نعمتها یا در وقت یادآوری نعمتهای خداست. من چند سال قبل مثلا فرض بفرمایید فلان مشکل رو داشتم، خدای سبحان مشکلم رو حل کرد. انسان چیکار بکند؟ فورا شکر خدا رو بگوید و ممکن است با سجده کردن، با الحمدلله رب العالمین و امثال اینها خدای سبحان رو سپاسگزاری بکند. در روایات ما هم وارد شده است که این روایت رو عرض کردم که شکر نعمت اجتناب المحارم و تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین. شکر عملی، استفاده از نعمتها و صرف نعمتهای خداوند در چارچوب اوامر و نواهی خدا هست. و البته چون خدای سبحان حکیم هست، چون عادل هست، اوامر و نواهی خداوند تماما برگشت به خود ما دارد. چی مصلحت باشد، چی مفسده باشد، چی ضرر باشد و چی فایده باشد، در مجموع تربیت اجتماعی و فردی ما بستگی به این دارد که تابع اوامر و نواهی خداوند سبحان باشیم. لذا شکر عملی در واقع عمل کردن به نسخه است که زمینه سعادت ما را فراهم خواهد کرد. و اگر نعمتهای خدا را، مثلا رزق وافری که خدا برای من داده، خدای نکرده انسان در قمار مصرف بکند، در اسراف مصرف بکند، در فتنه انگیزی مصرف بکند، در این که به بندگان خدا لطمه بزند مصرف بکند، در این که گمراهی را در میان مردم گسترش بدهد، فیلمه های گمراه کننده را گسترش بدهد، در اینها مصرف بکند، تمام اینها مصداق چی هست؟ مصداق ناسپاسی و کفر نعمتهای خداست.
بله.
البته نعمتهای خدای سبحان خودش بحث بسیار مفصلی است. بسیار از نعمتها در زندگی ما وجود دارد که هیچ وقت سلب نمی شوند. مثل خود این اکسیژنی که ما در زندگی داریم، آفتابی که استفاده میکنیم، ثباتی که در کره زمین هست، بالاخره تمام اینها نعمتهای نامحسوس هست احیانا برای ما. البته خود سلامتی، فرصت، عرض کنم محضر مبارک شما، رزق خدای سبحان، اعضای بدن را اگر در نظر بگیریم، تمام اینها نعمت هاست و مستحق شکر. بنابراین آسان ترین راه شکرگزاری خداوند الحمدلله رب العالمین هست. بالاترین و کاملترین درجه شکر این هست که انسان در عمل، واقعا در صحنه های مختلف زندگی و فردی و اجتماعی و سیاسی، در چارچوب موازین و بر اساس رضایت خدای سبحان حرکت بکنه.
بله. راه رسیدن یا راه های رسیدن به شکر کدامن؟ به عبارت دیگه چگونه افراد میتواند شکرگزاری را در خود ایجاد بکنن تا به این مرحله برسن؟
روح انسان معجون است که حس شکرگزاری و تواضع و احساس سپاس نسبت به کسی که برای او احسان بکند، اصلا در ذات این معجون نهفته هست. به عبارت دیگر جزء ذاتیات ما هست. منتها میتوان این حس را تقویت کرد. برای تقویت حس شکرگزاری، اولین نکته‌ای که علمای اخلاق مطرح میکنن شناخت نعمتهای خداوند هست. چه نعمتهای مادی، چه نعمتهای معنوی، چه نعمتهای فردی و چه نعمتهای اجتماعی. بنابراین هر مقدار که تأمل بکنیم در نعمتهای خدا و تفضلاتی که خدای سبحان در صحنه‌های مختلف زندگی برای ما دارن و فیض حضرت حق آن به آن در اختیار ما قرار می‌گیرد، به صورت طبعی حس شکرگزاری تقویت خواهد شد. دومین چیزی که مطرح کردن فرمودن نگاه به زیردستان هست. بالاخره کسی که از عافیت برخوردار هست یک سر واقعا به بیمارستان بزند. کسی که فرزندان سالم دارد ببیند دیگرانی که فرزندان معلول و بیمار دارند در چه وضعیتی هستند. کسی که اعضای خانوادهش همگی سالم هست ببیند اونهایی که دائم المریض هستند در چه حالتی هستند. معمولا نگاهی به بالادستان و نگاهی به کسانی که وضع بهتر دارند هم حس قساوت را در انسان تقویت میکند و هم حس ناسپاسی را و زمینه وسوسه شیطان می شود. شیطان لعین از این فرصت ها استفاده می کند و انسان را وادار به ناسپاسی و غفلت می کند. اما اگر انسان واقعا زندگی خود را با زیردستانش مقایسه بکند، خود به خود متوجه خواهد شد که نعمتهای فراوانی هر روز در اختیار او هست و این نعمتهاست که لحظه به لحظه زندگی او را به نحو شایسته اداره می کند و به صورت طبعی حس شکر در انسان تقویت خواهد شد.
بله.
سومین راهی که اینجا میتوان مطرح کرد راه تعبدی هست. بالاخره انسان دوست دارد که در زندگی خود گرفتاری کمتر داشته باشد. نعمتهایی که در اختیار دارد این نعمتها برای او بماند و نعمتهای جدید را در اختیارش قرار بگیرد و به اونها برسد. و خدای سبحان چه در قرآن و چی در روایات تأکید کرده است که راه حفظ نعمتها و جلب نعمتهای جدید شکرگزاری هست.
بله.
لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذاب لشدید. در چندین روایت در خود همین اصول کافی که محضر شما و بینندگان عرض کردم چندین تان روایت داریم، چندین روایت داریم که روی این جهت تأکید شده است. کسی که اهل شکر گذاری باشد، یعنی توفیق شکر برایش داده بشود، یقینا مطمئن باشد که نعمتها استمرار پیدا خواهد کرد.
بله.
و کسی که خدای میکرده با طغیان و غفلت و احیانا عرض کنم خدمت با سعادت شما کمی معرفت دچار غفلت و غرور و ناسپاسی بشود، مطمئن باشد که دیر یا زود خدای سبحان نعمتها را از او خواهد گرفت. و البته این فرمول یا این قاعده اختصاصی به فرد ندارد، اختصاصی به منطقه خاص، قریه خاص، قوم خاص، مردم خاص ندارد. به صورت یک فرمول کلی نعمتها و عرض کنم خدمت با سعادت شما بلایای زندگی، اینها بالاخره در چارچوب و بر اساس سنتها و مقدرات الهی در حال تغییر شدن هستند. لذا کسانی که غرق در نعمت هستند ممکن است یک آن یک لحظه این نعمت را از دست بدهند.
بله استاد، یکی از مباحثی که با موضوع شکر و سپاسگزاری ارتباط دارد بحث ذکر و یاد خداوند است. شما برای بینندگان ما در رابطه با جایگاه ذکر و یاد خداوند برای بینندگان ما توضیح بگیم.
بله. ذکر یا یاد خدا که بازم بسیار از ماها متدینان با آن آشنا هستیم، یاد خدای سبحان یا ذکر خدای سبحان، البته ذکر متعلقش در واقع یا مضاف الیهش اگر تعبیر بخوایم فنی تر بکنیم ذات خدای سبحان هست، در حالی که شکر ارتباط با نعمتهای خدای سبحان پیدا میکند. اگرچه از لازمه شکر نعمتها انسان خواهناخواه به ذات خدا خواهد رسید، ولی بالتبع هست. خود ذکر باز از اون فضایل است که در قلمرو اخلاق بندگی قابل طرح هست. با توجه به این که بنابر اختصار هست، جای تشکر هست که از حضرت عالی، من هم در واقع میخواستم این بحث را فاکتور بگیرم و در ذیل بحث شکر و سپاسگزاری خداوند بحث ذکر را هم به صورت مختصر مطرح بکنیم، تا اینکه حداقل اصل این مسئله مهم و این فضیلت مهم 100% مغفول نمانه. در ارتباط با ذکر یا یاد خداوند، بازم در قرآن کریم آیات فراوانی داریم. در سوره مبارکه رعد آیه 28 قرآن کریم می‌فرماید: الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. که بر اساس این آیه شریفه آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌گیرد. باز این خودش خبر وحی هست، یعنی انسان معجون است که اگر از یاد خدا غافل بشود و از ذکر خدا فاصله بگیرد، خواهناخواه زندگی سخت خواهد داشت. خواهناخواه در زندگی خود اگرچه در ظاهر احساس آرامش هم بکند، ولی هر شنگاهی بعد از مدتی احساس دلتنگی عمیق و سرگردانی بسیار عمیق خواهد داشت.
بله.
باز در قرآن کریم در همین راستا سوره مبارکه طه آیه 124 می فرماید: و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. کسی که از یاد من اعراض دوری بکند زندگی تنگ و سخت خواهد داشت. این باز اشاره به مفاد همون آیه قبلی دارد.
بله.
در سوره مبارکه احزاب آیه 41 قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آورده اید به خدای سبحان، یاد خدا را زیاد بکنید و همیشه در یاد خدا باشید. و در همین راستا باز در سوره مبارکه احزاب آیه 42 قرآن کریم می‌فرماید: و سبحوه بکرتا و اسیلا. خدای سبحان را در صبح و شام یاد بکنید و در صبح و شام او را تسبیح بگویید و در یاد خدا باشید. بالاخره تسبیح گفتن خدا یکی از مصادیق ذکر خدا هست.
بله.
در آیه دیگر قرآن کریم در سوره مبارکه نجم آیه 29 می‌فرماید: فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. و رسول خدا دستور می‌دهد که اون دسته انسان‌هایی که همتشون و هدفشون و تمام تلاششون در زندگی حیات دنیا هست، ای رسول خدا از اونها دوری کن. اونهایی که از ذکر من خدا هم دوری کرده اند و هیچ وقت در یاد من نیستن و گویا موجودی به اسم خدا در زندگی اونها اصلا حضور ندارن.
بله.
لذا این آیات را که البته تک تک اینها نیازمند تفسیر هست، نیازمند توجه هست، نکات بسیار ظریفی از این آیات شریفه قابل استخراجند. در مجموع اگر ما یک نگاه سطحی هم به این آیات بکنیم، این مقدار تأکید فراوان و مکرر از خداوند علیم و حکیم خودش نکته ای دارد. خدا به کوهها نگفت، به حیوانات نگفتن، به سایر موجودات دستور نداد که در یاد خدا باشید. گویا این معجون روح آدمی یک خاصیتی دارد، یک مرکبی است که این مرکب آرام نمیگیرد، یک کشتی است که لرزان هست و لرزشش تنها با یاد خداست که پایان میپذیرد. لذا یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار در صحنه‌های مختلف زندگی فرد با ایمان این است که انسان در یاد خدا باشد. و البته یاد خدا هم مستحضر باز فرمودن که ذکر ممکن است قلبی باشد، که ذکر قلبی بهتر از ذکر لسانی هست چون از ریا و امثال اینها بدور هست. و ذکر البته گاهی ممکن است عملی باشد، ذکر هم ممکن است زبانی باشد. در ذکرهای زبانی هم باز علمای اخلاق اینها بحث کرده اند، فرمودن مثلا ذکر شریفه لا اله الا الله از اون اذکار بسیار برجسته هست.
بله.
در روایات هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روی ذکر لا اله الا الله بسیار تأکید شده است و علمای اخلاق هم نکات فرمودن، از جمله این که انسان اگر با زبان خود لا اله الا الله بگوید، الله لبهایش حرکت نمی کند و این حالتی است که در انسان هیچ شایبه ریا نیست. یعنی شما در حال این که در خیابان، در مجلس، در اماکن و جاهای عمومی هم ذکر خدا میگویید با زبان خود لا اله الا الله و هم هیچ کس متوجه نیست که شما مشغول ذکر هستید. لذا استفاده از ذکر شریف لا اله الا الله از اون اذکار بسیار مهم و قابل توجه هست. در هر صورت این که چی اذکاری را داشته باشیم و چی ذکرهای مهم نسبت به بقیه ذکرها هست، اینها خودش بحثهای مهم هست، تفسیری هست، روایی هست. اجمالا یکی از فضیلتهای مهم در قلمرو اخلاق بندگی یاد خدا هست.
بله. با توجه به حضور پررنگ ذکر و یاد خدا در قرآن کریم، حال جایگاه ذکر و یاد خدا در روایات اسلامی چگونه است؟ قسمت توضیح بفرمایید.
در این خصوص هم برای اینکه بحث خیلی طولانی نشود، در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی سفارش میکند و سایای امام علی از امام معصوم به امام معصوم. حضرت اینجوری میفرماید: فإن أوصيك بتقوى الله يا بني، فرزندم من شما را به تقوا سفارش میکنم و لزوم امره، و اینکه همیشه تابع امر خدا باشید. و بعد حضرت میفرماید: و امارت قلبک به ذکره، و اینکه اگر خواستید دلت آباد بشود، سرزمین دلت مثل زمین حاصل خیز همیشه سرسبز و خرم باشد، سرسبزی و خرمی دل شما فقط با یاد خدای سبحان خواهد بود.
بله.
و امارت قلبک به ذکره. باز در سفارش هایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان علیه السلام رسیده است، در روایتی که در بهار جلد 74 صفحه 45 هست، این روایت هم بیان کننده ماهیت ذکر هست و هم جایگاه و اهمیت ذکر. رسول خدا فرمود: یا علی، ثلاث لا تطیقها هذه الامه، سه ویژگی هست که امت من طاقت عمل اون را ندارد. یعنی کار کار سختی است، نه اینکه اصلا تکلیفی به مالای طاق باشد، یعنی عمل کردن به این تکالیف کار سختی است. فرمود المواسات للاخ فی ماله، این که انسان در مال خودش و در رزق خودش برادران دینی خود را شریک بکند و در وقت گرفتاری ها دست اونها را بگیرد. این کار کار سختی است و واقعا هم همین جوری هست. دوم و انصاف الناس من نفسه، این که در زندگی خود انسان با انسانهای دیگر اهل انصاف باشد. انصاف در منطق روایات و آیات ما و شما به حالتی گفته می شود که انسان هر آن چیز را که برای خود دوست دارد برای دیگران دوست داشته باشد و چیز را که برای خود نمیپسندد برای دیگران هم اونها را پسند نداشته باشد. این تا فرمول کلی هست و انصافا هم عمل کردن در چارچوب و قلم رو انصاف با توجه به حالاتی که ما انسانها داریم کار بسیار سختی است. سومین چیزی که حضرت فرمود و ذکر الله علی کل حال، سومین ویژگی که برای امت من سخت هست عبارت است از در یاد خدا بودن در هر حالت. بعد حضرت توضیح داد و لیس هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ذکر خدا این نیست که ما فقط سبحان الله والحمد لله و الله اکبر را بر زبان جاری بکنیم. حضرت فرمود ولکن اذا ورد علی ما یحرم علیه خاف الله عز وجل عنده و ترکه، وقتی در صحنه حرام قرار گرفت زمینه کار حرام برایش فراهم شد از خدای سبحان بترسد و اون کار حرام را انجام ندهد. این هست که برای امت من در زندگی اش سخت و پیچیده خواهد بود. در هر صورت قرار دادن ذکر خدا از سخت در این کارها و قرار دادن اون در کنار انفاق مالی و در کنار انصاف خود به خود گویای جایگاه ذکر و این که ذکر خداوند از اون ارزش‌های بسیار تأثیرگذار در سعادت دنیوی و اخروی یک فرد مسلمان هست.
بسیار خوب. حال افراد آمد فرد آمد ذکر خدا را گفت و از خداوند سپاسگزاری کرد، این چی آثاری دارن؟
آثاری که برای ذکر در آیات و روایات ذکر شدن فراوان هستند. بعضی آثار ذکر را به صورت فهرستوار محضر حضرت عالی و بینندگان عرض میکنم. اولین اثری که فرمودن اگر کسی در یاد خدا باشد خدا هم در یاد او خواهد بود. فذکرونی اذکرکم و شکرونی ولا تکفرون، یعنی اگر شما در یاد من خدا باشید من هم در یاد شما خواهم بود. البته این در یاد بودن به صورت طبیعی پیامدها و تبعات بسیار فراوانی دارد. کسی را که خدای سبحان در یادش باشد از او حمایت خواهد کرد، در حق او لطف ویژه خواهد داشت و خواه نخواه در عرصه های مختلف زندگی، در تنگناهای زندگی و در مسیرهای پروپیج و خم زندگی دست او را به نحوی خواهد گرفت. دومین چیزی که مطرح هست محبت خداوند هست. بالاخره خود محبت خداوند از اون فضایل است که در بحث اخلاص و جاهای دیگر تأثیرگذار هست. هر چیزی را که انسان زیاد یاد بکند در قلب او رسو خواهد کرد و محبت او در دل او خواهد نشست. اگر انسان بیش از حد و در حالات زیادی در یاد خدا باشد به صورت طبیعی حب الهی در قلب انسان جای میگیرد. خوشا به حال اون قلب که مظروفش چی باشد؟ ذات خدا باشد. با چی پر شده باشد؟ با یاد خدا و با محبت خدا پر شده باشد. لذا در روایات داریم که من اکثر ذکر الله احبه، هر که ذکر خدا را زیاد بکند محبت خداوند بر قلبش حاکم خواهد شد.
بله.
از آن مهمتر ذکر خدا زمینه فلاح و سعادت و رستگاری را فراهم خواهد کرد که قرآن کریم می فرماید و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، که یاد خدا را زیاد بکنید شاید این که رستگار بشوید. چهارمین اثری که باز در قرآن کریم مطرح شده است و شاید بتوان مهم مطرح کرد که مهمترین اثر هم هست، خصوصا در وضع امروز و در زندگی صنعتی امروز، آرامش خاطر هست. امروز آرامش خاطر و حس لذت از زندگی و احساس رضایت از زندگی گمشده بسیار از انسان هاست. و قرآن کریم اینجا یک فرمول ارائه میکند که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلهای شما آرامش پیدا میکند، آرام میگیرد، حس رضایت و احساس رضایت از زندگی در شما تقویت خواهد شد.
بله.
اگر همین چند تا اثر را هم ما و شما در نظر بگیریم، میبینیم که ذکر بسیار مهم هست و واقعا در قلمرو اخلاق بندگی یک از فضایل بسیار با ارزش هست.
بسیار تشکر استاد. در رابطه با راه رسیدن به ذکر به طور خلاصه بفرمایید برای بینندگان ما.
اگر بخواهیم مختصراً راه‌های رسیدن به حالت ذکر و یادآوری خداوند را مطرح بکنیم، اولین نکته تقویت محبت خداوند در دل هست. و عرض کردم هر چیزی را که انسان دوست داشته باشد بیشتر او در دلش خطور خواهد کرد و در یاد او خواهد بود و انسان حتی چیزهایی را که دوست داشته باشد ممکن است در حالت مثلا غفلت و خواب و یا حتی احیانا بیهوشی و اینها هم بر زبان خودش جاری بکند. لذا اگر محبت خدای سبحان دل انسان را پر بکند، هم اخلاص در زندگیش حاکم خواهد شد و هم از آن مهمتر حالت ذکر و توفیق ذکر الهی برای او پیدا خواهد شد. دومین چیزی که اینجا مهم هست همین آثار است که بالاخره ذکر خداوند در زندگی انسان به بار می آورد. و عرض کردم امروزه اگر ما و شما به دنبال بسیاری از چیزها حرکت میکنیم و میخواهیم اونها رو در زندگی داشته باشیم، چون به آثار و فواید اونها ایمان داریم. اگر ذکر خدا واقعا آرام بخش هست، صحنه زندگی را لذت بخش میکند، و صورت طبیعی انسان دوست دارد که این حالت را در خودش تقویت بکند.
ده.
تمام فضائل اخلاقی نیازمند ممارست هست، نیازمند توجه هست و نیازمند وقت صرف کردن و اهتمام هست، و به صورت طبیعی اگر انسان توجه نکند، حالت غفلت در انسان دست بدهد، به هیچ یک از این کمالات دست پیدا نخواهد کرد.
بله.
در هر صورت من اجازه میخواهم که از حوصله بینندگان عزیز و از همکاری خوب حضرت عالی تشکر بکنم و تمام کسانی که در این برنامه در پشت پرده و اینها نقش دارن، برای اونها هم آرزوی توفیق بیشتر بکنم. مبحثی مربوط به اخلاق بندگی اینجا به پایان میرسد. البته یک سلسله مباحث دیگر هم قابل طرح هست که به مهمترین فضائل در قلمرو اخلاق بندگی در این سلسله مباحث اشاره شد. اگر خواست خداوند باشد قلمروهای دیگر اخلاق کاربردی اسلامی در حلقات بعدی دنبال خواهد شد.
بسیار تشکر میکنیم استاد، استفاده کردیم مباحث خوبی را در موضوعات مختلف در قالب اخلاق بندگی برای بینندگان ما مطرح کردیم. بینندگان عزیز، همانطوری که استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی اشاره کردند، موضوع بحث اخلاق بندگی به پایان رسید. مباحث خوبی در این موضوع مطرح کردید. امیدوارم که همه ما و شما بتوانیم از مباحثی را که ایشان مطرح نمودن به خوبی استفاده کنیم و در زندگی خود از آن بهره ببریم. تا بحث دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.